بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 6 تاریخ 14/7/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن در این بود که اگر انسان در مقام تقیه نسبت به کسی که وظیفش تقیه از آن است به گونه دیگری عمل کرد، مثلا با شخص حنفی مسلکی مواجهه و طبعا اقتضای تقیه این است که از او تقیه کند، مثلا اگر او غسل رجلین دارد به جای مس، موقعی که میخواد تقیه کند غسل رجلین داشته باشد. اما اگر این آدم در مقام تقیه این شکلی عمل نکرد، مثلا بر اساس مذهب حنبلی عمل کرد، اینا الان نحو المثال است و مذهب حنبلی فرضاً مس بر خفین بود، آیا اگر برخلاف نظر من یتقی آمد عمل کرد و بر اساس فتوای مذهب دیگری عمل کرد، آیا این عملی که انجام داده این عمل درسته یا درست نیست؟ چون ما معتقدیم عملی که بر اساس تقیه انجام میگیرد صحیحه، آیا اینجا چطور؟ الزاماً باید بر اساس مذهب من یتقی عمل کند یا بر اساس مذهب دیگری هم اگر عمل کرد عمل درست؟ جناب سید رضوان الله تعالی علیه همطور که ملاحظه فرمودید، ایشون فرمودن من عمل یا اذا عمل فی مقام تقیته بخلاف من مذهب من یتقی ففی صحت وضوئه اشکال. قاعدتا معناش اینه که شاید جهت فرمایششون این باشد که چون برخلاف مذهب من یتقی عمل کرده لذا اشکال دارد، و این کانت تقیت و ترتفع به، گرچه تقیه به وسیله این کار مرتفع میشه، یعنی چاره سازی شده و تقیه شده. دلیلش هم عرض کردیم این است که علی کل حالن معلوم میشه این شیعه نیست. اون حنفی هم که به این نگاه میکند ولو بر اساس مذهب حنبلی عمل کرده، ولی قدر مسلمش این است که شهرت به شیعه بودن دیگه پیدا نمی کند، طرف حساس نمیشه که این شخص شیعه هست. و این کانت تقیت و ترتفع به، ولی در این حال فرمودن ففی صحت وضوئی اشکال. حالا ما هنوز بل المتکلم ان یلحق به کلامه ما شاء. عرض شد محضر شما، ما در جلسه گذشته محضر شریف دوستان عرض کردیم ما نظر سید را نپسندیدیم، به این دلیل نپسندیدیم که عرض شد چون این عملی به نظر ما صحیح است، هدف اصلی این است که ما تقیه را رعایت کنیم، چون در هیچ یک از ادله ما وارد نشده که الزاماً شما بر اساس عرض شود مذهب من تتقیه عمل کنید، بلکه گفتن شما تقیه کنید. و معنای تقیه عبارت از این است که کاری کنید که شیعه از مخالفین پنهان بماند، شهرت به تشیع پیدا نکند، همچنین به خاطر مدارا و مجامله با آنان. خب در این فرض مقصود حاصل شده، ولو این که شما بر اساس مذهب حنفی عمل نکرده اید، ولی مکلف در اینجا توانسته رعایت تقیه بکنه ولو بر اساس این مذهب در نزد شخص حنفی. عرض شد محضر شما به این که سرشم اینه که عرض کردم ما به ادله که نگاه میکنیم، اون چه واجبه گفتن تقیه از عامه، تو دلیلی ما نداریم بگه تقیه کنید از این مذهب اون مذهب یا همه مذاهب، به ما اینو نگفتن، گفتن تقیه کنید از عامه. بل حنابلتو هنا مستاق العامه، و شما هم آمده اید تقیه کرده اید و بنابراین مسئله در این جهت ما نداریم. این راجع به فرع اولی بود که عرض شد که ایشون در این مسئله بیان کردن. یه فرع دومی را بیان کردن جناب سید بزرگوار ما، اون فرع هم دقت کنید و وجه اون فرع را هم ملاحظه بفرمایید. کما انه لو ترک المسح والغسل بالمره یبطل وضوءه و ان ارتفعت التقیت به ایزن. فرع جدیدی است. ما در فرع قبلی همطور که ملاحظه فرمودید حنفی اینجا بود، بنا بود که ما بر اساس مذهب اون تقیه کنیم، نکردیم، رفتیم بر اساس مذهب حنبلی تقیه کردیم. سید فرمود ففی صحت وضوعی اشکال، ما گفتیم وجهی برای اشکال نیست، ادله ما میگه تقیه از عامه و هذا من العامه، و هدف از تقیه که روشن نشدن و شناخته نشدن شیعه هست حاصل شده است. اما در این فرع این است که این بنده خدا عرض شد خدمتون می که همه چیز رو تعطیل می کند، لذا سید می فرماید بالمره. اونی که بزرگان ما تو این زمینه توضیح دادن گفتن این نه مسح بر خفین انجام می دهد، مثلا نه غسل رجلین انجام می دهد، حتی به مقتضای واقع هم انجام نمی دهد، اصلا مسح را به کلی تعطیل می کند، وضوع ناقص انجام می دهد، آمده صورت را شسته. عرض شود محضر شما به این که دست و اینا را هم شسته ولی مسح را نه، مسح را انجام نداده. سوال این است که این آدم آیا وضوعش صحیحه یا وضوعش باطله؟ سید می‌فرماید و ان ارتفعت تقیته به، گرچه تقیه به وسیله این کار حاصله، یعنی معلوم میشه حالا یه آدمی است که لاوالیه به قول آقا، یعنی به شیعه بودن متهم نمی‌شود که این آقا بالاخره شیعه نشونه داری است که حالا میگن ما حالا یه کاری کرده، اون تقیه‌ای که مراد بوده حاصل شده، یعنی به نام شیعه شناخته نمی‌شود. اما به صرف همین آیا وضوع این فرد باطله یا وضوع این فرد باطل نیست، این خواهش میکنم کمی دقت بفرمایید، چون یحتاج الى توضیح و بیان دقیق که حالا خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم عرض میکنه. ما معتقدیم سید فرمود یبطل وضوء، ما قبلا همین مسئله را در همین فر را تقریبا در مسئله 36 خوندیم، اونجا یه تفصیلی ما دادیم، یه توضیح ما دادیم که دقیقا همین تفصیل و توضیح را در اینجا محضر دوستان مطرح میکنیم و قضاوت با شماست. ما معتقدیم ففی بعض الوجوه صحیح و فی بعض الوجوه این وضوع باطل. بل آقا دیگه این معناش همی میشود دیگه، منطقه حالا شما اینطوری. حالا خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم که میدقت. ما میگیم باید برگردیم و ادله تقیه را یک بار دیگر وارسی کنیم. آیا دلیل تقیه دلیل لبیست یا دلیل تقیه از ادله لفظیه که ما روایاتی که التقیت و دینی و دین آبایی لا تقیت لمن لا دین لا دین لمن لا تقیت لا و ما شابه زاده. ما معتقدیم اگر دلیل ما دلیل لبی باشد، دلیل لبی شما از بزرگانید، همیشه در دلیل لبی به چی عمل میکنن؟ به قدر آفرین بر شما. نه امروز معلومه سبحانتون خورده اید، به فکر چیز دیگه هم نیفتاده، جای شکرش باقیست. مثل سیره عملیه، سیره عملیه دلیل لبی قائم شده بر این که عرض شود اکتفا کنید به همین عمل تقیهی. سیره عملیه من زمان المعصوم الى زمان ناهازا قائم شده که اگر کسی از روی تقیه عملی را انجام داد، این عمل صحیح است. که از زمان ائمه الى زمان ناهازا این سیره استمرار دارد. ما میگیم شک نیست که چنین عملی باطل. یعنی چی؟ یعنی اگر جنابالی آمدید مورد تقیه بود، نه مس بر خفین، نه غسل رجلین و نه مس، تقیه مرتفع شده، تو متهم دیگه نیستی. میگن فوق بشینی که این معلوم نیست، از خودمونه، از جای دیگه، از هیچ. تقیه مرتفع شده، ولی چون دلیل ما بر تقیه دلیل لبیست، این چون این عملی ارشبت باطله. چرا؟ چون سیرهی که ثابت شده بر انجام عمل بر اساس بفرمایید تقیه، بر اساس تقیه است، نه مذهب من تقیه، اونش کار نداره، بر اساس، چون ما اونو درست کردیم که اگر بر مذهب حنبلی هم بخواد عمل بکنه درسته. بنابراین سیره میگه در صورتی عمل شما درست است که منطبق بر مذهب عامه باشد. خب قدر متیقنش همین است که بر اساس مذهب عامه باشد. اما اگر شما اسمش بگذارید تقیه و در این حال بر اساس مذهب بفرمایدا عامه نباشد، حتی بر اساس بفرمایدا حکم واقعی هم عمل نکرده باشید، خب این چه اعتباری داره این وضوع که ما حکم به صحت این وضوع بکنیم؟ بنابراین دلیل لبی میگه ولو مخالف واقع باشد، ولی ما معتقدیم چون این عمل تقیهی صحیحه، از شبت خدمتون بدرسته. برخلاف صورتی که ما الان درش قرار داریم، من مثال میزنیم که مخالف مذهب آنانه، مخالف مذهب واقع و بنابراین وجه نیست. پس شیرهی که ما بر اجزا و صحت داریم عرض شبت همین هست که عرض کردیم، و در نتیجه عملی که شما در خارج انجام دادید، این عمل محکوم به بطلان. اما یعنی چی؟ اما اگر دلیل ما دلیل لبی نبود، دلیل ما دلیل لفظی بود، من خواهش میکنم اینجا هم چون لبی را خوب فهمیدید بیایم سراغ دلیل لفظی. مثل روایاتی که گذشت خدمت علمای اعلام بیان کردیم، لا تقیه، لا دین لمن لا تقیت له، التقیت و دینی و دین آبایی، که چند روایت در این زمینه داشتیم. دلیل اگر لفظی باشه یحکم به صحت عمله. پس بنابراین ما راجع به نظر سید که مطلقا فرمود لو ترک المسح والغسل بالمره یبطل وضوءه و ان ارتفعت التقیت به، عرشبت ما معتقدیم یبطل وضوءه فی فرضی است که دلیل ما لبی باشد. اما اگر دلیل لفظی باشد چه شکلی درستش میکنیم؟ اینو خواهش میکنم. قبلا هم من گفتم، ولی بعضی علما نبودن اون موقع و شاید تو ذهن مبارکشون نباشه. دو تا بیان ما در اینجا داریم. موقعی که دلیلمون دلیل لفظی باشد دو تا بیان داریم که با این دو تا بیان میخوایم حکم به صحت کنیم. بگیم مقتضای ادله تقیه، ادله لفظی تقیه، سقوط جزئیت است. یعنی شارع مقدس موقعی که میفرماید عمل شما بر اساس تقیه درسته، یعنی شارع فرضاً جزئیت را ساقط کرده از ما. یعنی اگر این مسح عرشبت بر پا و امثال ذلک به عنوان جزء وضو بوده، شارع در مقام بفرمایید تقیه این جزئیت را از ما برداشته. سقوط الجزئیت او شرطیت یا بفرمایید مانعیت. یعنی شارع رسما برداشته این را، اگر شارع جزئیت شرطیت مانعیت را بردارد، اونم در حال وجود تقیه و امثال ذلک، اینجا ما میگیم که پس شارع ما الان در مقام تقیه ایم، شارع هم که جزئیت را از ما برداشته، شرطیت را از ما برداشته، مانعیت را از ما برداشته، پس بنابراین اصلا چیزی به نام جز در حق ما در مقام تقیه بفرمایید نیست. یعنی وضوع ناقص را شارع به منزله وضوع کامل از ما پذیرفته. پس حالا هم که ما کاری به کار معصوم نداریم، به خاطر این است که جزئیت ساقط شده بوده، بله جزئی را ترک کردیم، و در مقام تقیه سقوط الجزئیت، و اگر سقوط الجزئیت ینطبق بر هازا و در نتیجه وضوع ما میتونه صحیح باشد. یا با این بیان تبارک الله احسن الخالق. خب عرض شد محضر شما بین که اجازه بفرمایید، یا با این تقریب نمیگیم سقوط الجزئیه، نمیگیم سقوط الشرطیه، نمیگیم مانعیت و امثال ذلک، میگیم مقتضای ادله تقیه معذوریت است نه سقوط. به این معنا اگر جزء را ترک کردیم، اگر شرط را ترک کردیم، الجزء و جزء و شرط و شرط و المانع و مانع، اما در مقام تقیه انسان اگر ترک کند عذر دارد. پس چه از باب سقوط الجزئیه او شرطیه او المانعیه، چه از باب عذر، شارع برای ما عذر قرار داده در ترک جز، خب منم اینجا جز را ترک کردم، یعنی که انما مس بر خفین مساویش بر با هیچ، یعنی شما مس باقی را که نکشید بفرمایید چه مس بر خفین کنه، یعنی این دو تا در اعداد واحد محسوب می شود، چون در اعداد واحد محسوب می شود لذا معذوریم ما، ترک جز کردیم. این ترک جز شامل حتی مسح واقعی خودم هم می شود، یعنی من اگر اون مسح واقعی را هم ترک کنم در این حال معذورم. پس بنابراین با این تقریب که یا جزئیت ساقطه یا شرطیت یا از باب معذوریت، در نتیجه عرض شود خدمتتون این که صحیحه. کدوم؟ المیسور لا یسقط بالمعصوم، اون جاش محفوظه، اونم جاش محفوظه، ولی فرض اینه که اینجا ما از باب ادله لفظیه این حاکم میشه بر قاعده، یعنی دیگه نوبت به قاعده نمیرسه، اگر من گفتم جز ساقط هست دیگه جایی برای قاعده میسور در اینجا نیست، قاعده میسور مال جاییست که وظیفه حتما باید منتقل بشود به اقرب اون، ولی اگر ما رسما قائل به سقوط شدیم، رسما قائل به معذوریت در ترک شدیم، دیگه نوبت به قاعده میسور نمیرسه.
اگر
نیت کرده باشه، نیت چه کرده باشه؟ الان وضو کردی بابا، شارع این را دیگه جز برای تو نخواسته، من نیت وضو کردم، من تا شارع وضو ناقص را به جای وضو کامل از من میپذیره دیگه تمام میشه. لذا ما معتقدیم اگر کسی عصیان را، اگر تقیه را ترک کرد، اینجا اینو میگیم قائل میشویم به تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، میگیم اگر آقا تقیه را ترک کرد عصام از نظر حکم تکلیفی، ولی این عصیان حکم تکلیفی موجب فساد از نظر حکم وضعی، این همون از اون مواردی است که سوال کردید اون روز که آیا ملازمه وجود دارد بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، که عرض کردن همیشه ملازمه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی نیست، گاهی از اوقات ممکنه چیزی بفرمایید، لذا گاهی از اوقات میگن یه چیزی حرامه ولی نجس نیست، نجاست، طهارت، احکام وضعیه. ماهی، ماهی که تو دریا مرده باشد میاد اینجا، دست زدن به این ماهی مشکلی نجس نیست، ولی خوردن ماهی حرام است. این فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی است. پس فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا، عرشبت خدمتون میگه که حالا هنوز برای شما حرف داریم که تو ذهنتون یه چیزی هست، هنوز حرف داریم. خوب دقت. الا شیخ انصاری تو کتاب مکاسبشون مطلب را خوب میماسونه، بعد یه الایی هم آخرش میگه. اون الا را هم دقت بفرمایید چه هست. مگر اینکه کسی بگوید، خواهش میکنم دقت کن، مگر اینکه کسی بگوید که مقتضای ادله تقیه انقلاب وظیفه واقعیه از نظر جزئیت شرطیت به اون چه که عام میگوین هست، یعنی تو وظیفه قطعیت لابد من تقیه است، ینقلب الوظیفه در مقام تقیه من الوظیفه الواقعیه الى تقیه، انقلاب حاصل میشه. قصه اون طلبه که زدن بهش شنیدید، گفت خیال کردم اون آقا که انقلاب شده داریم میزنیم. اگر مقتضای ادله تقیه انقلاب شد، یعنی انقلاب وظیفه واقعیه از نظر جزئیت، یعنی شارع مقدس در مقام تقیه این را برای تو جز قرار داده، یعنی جز انقلب من جز واقعی به جزئی که فعلا بفرمیدا تقیه است، نه سقوط الجزئیه، نه معذوریت در ترک جزئیت، نه اصلا وظیفه قطعیه تو در باب تقیه، این بدل اون. خب شما اون را انجام نداده ای و چون انجام نداده ای، فرمایش سید زنده می شود. سید فرمود لو ترک المس والغس بالمره یبتلو وضوح. چرا یبتلو وضوح؟ ممکنه نظر سید رضوان الله تعالی علیه این باشد که در مقام تقیه وظیفه واقعی منقلب می شود به وظیفه بر اساس تقیه و تو هم بر اساس تقیه عمل نکردید، یعنی وظیفه روشن شد برای علما. این هم از اینجا شما که دیگه با ظاهر ادله میشه همراه بوده اید و هستید. عرض شد خدمتون، لذا مثال بزنم در باب حج. خیلی سالا اتفاق میفته در باب حج، ماها تصورمون اینه نه به نظر خودمون که روز هشتمی که ما را میبرند عرض شد خدمتون این که عرفه، این واقعا روز هشتمه، روز نهم باید رفت عرفه، این روز هشتم روز هشتمه، روز نهم نیست. ما چی بگیم؟ ما بگیم شارع مقدس چون مقام تقیه است که حالا هر کسی یه بساطی برای خودش تو منا درست کنه، گوسفند رو تو واند بار بذاره و روز بعد برداره ببره و قایم موشک بازی و از این کار این شکلی که خیلی هم سخته، بعضی هم تو ایام من دیدم انجام میدن، ولی واقعا به سختی این برای کل حجاج 85,000 نفر ایرانی امکان پذیر نیست. حالا دو نفر سه نفر هم این کارا کردن، عرصت هشتم را که اونا میگیرن، یعنی نهم را که اونا میگیرن هشتم حساب کنن و آکزا این شکلی. ما چی بگیم؟ بگیم روزی که اینا میرن عرفه به عنوان روز نهم میرن و در متن واقع به نظر ما بفرمایید روزی که به عنوان عرفه میرن به عنوان روز نهم میرن عرفه و به نظر ما هشتمه، شارع مقدس انقلاب ایجاد کرده، اینم جز اعمال حج ماست، میگه این هشتم وظیفه تو فعلا از نهم منقلب شده. الان شده یعنی طبق قانون عمل کرده، وظیفت اون بوده الان شده این، دیگه وظیفت این نیست که بردارید بری و عرشبت خدمتون که تدارک کنی روز بعد دوباره بری عرفه، روز بعد دوباره بری منا و امثال زاله. بنابراین در حال تقیه جز از حج همین روز هشتم به نظر خودت و به نظر اونا روز نهم، و مسح بر خفین، مسح بر رجلین هم در حال تقیه شارع آمده جز قرار داده، بدل از مسح معمولی ما و واقعی ما. خب جناب عالی در مقام عمل چکار کرده؟ بفرمایید. نه در مقام عمل چکار کردی؟ انقلاب نکردی. در مقام عمل جز را نیاورده، اونی که شارع جز در حق تو قرار داده بدن از جز واقعی تو انجام ندادی، ولذا وجهی برای چه نیست. پس الحمدلله ما چهار شیخ برای علمای اعلام و حجج اسلام بیان کردیم. یک، اگر دلیل ما دلیل لبی بود باطل است، اگر دلیل ما دلیل لفظی بود، وجهی برای صحت خواستیم پیدا کنیم از دو باب، یا از باب سقوط الجزئیه، سقوط الشرطیه، بفرمایید، و مانعیه، یا به تقریر این که ما معذوریم و شارع ما را معذور میداند در ترک جزء امثال ذلك یا نه. اما الا ان یقالش این بود که بگیم شارع مقدس انقلاب ایجاد میکند در وظیفه واقعی ما به وظیفه تقیه‌ای، و حالا هم شما هم اون را انجام ندادید، بفرمایید نه واقع را انجام دادید نه تقیه را، چه کاره جناب عالی که حالا مدعی باشید که این وضوعی که گرفتید این وضوع بفرمایید ها درست باشه. خب این مسئله هم بذاشت. نه امروز هم تکیگاه خوبی هم پیدا کرده اید، خیلی بسیار. بله ساده، تازه روزه که اشکال میکردی هم وارد نبود. عرض شود محضر شما به این که شوخی میکنم، درست ذهنتون جواله به حمدالله. یجوزو فی کل من الغسلات ان یصب علی العضو، اگر بگیم شخص، ان یصب علی العضو عشر غرفات به قصد غسلت واحده، فالمناتو فی تعدد غسل المستحب ثانی الحرام ثالثو لیس تعدد السب بل تعدد الغسل مع القصد. این تو رساله های عملی هم نوشتن و دیگه کاملا حفظتونه. سوال این است که به ما یاد دادن که شستن صورت و شستن دست یک بارش بفرمایید، دوبارش مستحبه، سه بار به بعد بدعت و حرامه. این قدر مسلمی است که هممون مسئله شرعی بلدیم و عرضیم. سوال این است که ملاک در این غسلی که گفتن یک بارش واجبه، دوبارش می شود به عنوان مستحب حساب کرد، سه به بالا حرامه، ملاک آبریختن یا قصد غسله؟ بله شستن همراه با قصده. من توضیح بدم محضر علمای اعلام. میگن وضو غسلش از عناوین قصدیه است، بنابراین اگر شما همین دست را یه بار آب میریزید، یه بار آب این ور میریزید، یه بار آب این ور میریزید، می شود این سه بار آب ریختن را بفرمایید ما یک بار حساب کنیم، اون جزء اخیر را، چون فرض اینه که این آقا هم میخواد این بر بشویه هم اون بر، هم بر. حالا یک بار اگر کامل شست اون یه بحث دیگری است، ولی اگر احیانا جز جز شست، با ریختن آب غسله مره و غسله واحده تحقق پیدا نمی کند. بنابراین بین الغسل و صب بفرمایید فرق است. ممکنه شما 10 غرفه کف دست آب بریزید، ولی در متن واقع بفرمایید یک بار محسوب بشود. 20 بار بریزید بفرمایید 2 بار محسوب بشود، مثلا به امثال زاله. لذا حرف سید حرف درستی است، یعنی مشهور هم همین میگن. دلیلی که ما میتونیم اجمالا در اینجا بیان کنیم این است که غسل وضوعی از عناوین قصدیه است، یعنی لذا سید میفرماید که فالمناتو فی تعدد الغسل المستحب ثانی والحرام ثالثو لیس، ملاک در تعدد غسلی که بار دومش مستحبه و بار سومش بفرمایید حرامه، لیس تعدد السب، تعدد آب ریختن نیست که تعیین کنه یک بار آب ریختن بشود چی آقا، یه غسل یه شستن دو بار بریزیم بفرمایید مستحب تمام بشود، لیس تعدد السب. پس چیه؟ بل تعدد الغسل ملقش، تعدد الغسل ملقش، یعنی واقعا یک بار شستن صرف بکند که این بشود یک مره، دو بار شستن صرف بکند با قصد بشود دو مره، دو بار. زیرا غسل وضوئی عنوان قصدی است، بنابراین میتواند آب را بر عضو به صورت مرات عدیده بدون قصد وضوء بریزد مگر اینکه بیاد قصد بکند. هر موقع قصد کرد اون یک بار شستن می شود همون امر واجب و دوبار شستن می شود امر مستحب. بنابراین اگر با هر ریختن، این نکته مهمه، با هر ریختن شستن مستقل محسوب بشود، بفرمایید می شود مره، با هر ریختن شستن مستقل محسوب بشود می شود مره، که همه عذر را فرا بگیرد. نه نیم بند، نه اینکه یه بار بریزد، شستن مستقل کامل دست را بفرمایید بشوید و قصد وضوح هم داشته باشد. نسبت به بقیهش می شود بدعت. عرض شود خدمت شما به این که این کل ماجرایش که تا اینجا داریم یک تتمه دارد این مسئله. انشاءالله فردا محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم هستیم که ما این که مسئله دیگری داریم که آیا اینی که میگن در قصد از اعلا شروع کنید به اسفل، آبم الزاماً باید از اعلا به اسفل باشه یا شستن از اعلا به اسفل باشه، که تفصیل این را خدمت علما عرض میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سلام آقا، این سید ما هرچی زنجیر این گوشی اونجا سلام.